بسم الله بسم الله العظيم بسم الله العلي العظيم.
الله اكبر من ان يوسف. خدا بزرگتر از آن است که وصف بشه. امکان نداره کسی بتونه حق تعالی رو وصف بکنه.
یک قدم به باطن عالم بردارید تا ملکوت او را و عظمت او را در ماورای طبیعت مشاهده بفرمایید.
بنابراین شما هی نمیتونی بگی آقا عظمت خدا، هر چی بخوای بگید عظیم، قدیر.
تو هر کدوم از اسما بگی انسان به اندازه سعه وجودی خودش اون عظمت رو بفهمه، نه به اندازه حقیقت.
جناب عالی، جهانی هستی الهی، یعنی ما را ذاتن و صفتن و فعلن مانند خیش آفرید.
ما برای حرکت به سمت آخرت و ابدیت به تصویر سازی، به خیال پردازی، به عشق بازی خیالی خیلی احتیاج داریم.
از شب مردان خدا روز جهان افروزد. بی خود گفته سعدی، نه به خدا، کوک شده بود، شکارها میکرد، همون کنج خونه نشسته بود سیرها میکرد، با تیاره های الهی، با تیاره های بی پر، بی موتور، بی بنزین، یک پرواز های
تا پای مغازله، تا پای عشق، تا پای ترانه، تا پای خیال پردازی وسط نیاد، اوج و عروجی نمیاد.
تا تو تاریک و ملول و تیره ای، دان که با دیو لعین همشیره ای. آقا جون، اصل این چشم اینه که بیننده باشه. اصل این چشم اینه، این چشم سر، چشم سر مال این جهان، چشم جان مال عالم جان و معناست.
کلید همه معماها در درون انسان هستش.
برای عبدی که می فهمد سبحان ربی العظیم و بحمده، تعظیم در برابر عظمتی است که نفسهای اونیست، به دمش آن به آنش بنده است. رکوع، غرق شدن در این عظمت بی نهایت است. و کسی که در وجودی عمیق غرق می شود، دیگر چیزی از او باقی نمی ماند جز همان عظمتی که در آن حل شده است.
رابطه دنیا و آخرت مثل رابطه رحم مادر هست با دنیا. این بیان واقعیت رابطه دنیا و آخرت هستش. بنابراین وقتی میخواییم در مورد دو چیز، یکی بزرگی آخرت و یکی تنوع نعمتهای آخرت بحث بکنیم، این نسبت تا حدودی به داد ما میرسه. یعنی تنوع نعمتهای آخرت و بزرگی اون نسبت به دنیا مثل تنوع مخلوقات و نعمتهای دنیاست و بزرگی دنیا نسبت به رحم مادر. وقتی این نسبت رو میگیم یعنی واقعا قابل فهم نیست، چون ما تو رحمیم، محجوب به حجابهای رحمی هستیم و حجابهای جنینی، و چون ماهیت جنینی خودمون و ماهیت رحمی دنیا ما رو گرفتار کرده، درکی از مرحله بعد از تولد، بزرگیش و تنوع نعمتهاش نداره. شما چطور میتونید بگید الان ما چقدر نعمت در دنیا داریم؟ نعمت ها رو میشه شمرد؟ و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، نمیشه. نسبت به رحم ببینیم یعنی چی؟ بزرگی دنیا نسبت به رحم ببینیم یعنی چی؟ خیلی مهمه ها، دقت کنید، عمق داره این قاعده و مثال برای ما. آخرت، عالم برزخ، نسبت به اینجا همین گونه هستش. تنوع نعمت هاش و بزرگی برزخ نسبت به اینجا این گونه هستش. همه اینا درسای انسانشناسی هست، یعنی میرسونه که یک موجودی به نام انسان یک همچین فضاهایی رو نیاز داره و این فضاها همونطور که در درسای اولیه گفتیم در 10 جلسه اول منطبق با ساختار نفس انسان طراحی شده. دنیا، آخرت، بهشت، جهنم بر اساس نفس انسان طراحی شده و اساساً چون نفس انسان این گونه هست بهشت و جهنم آن گونه هست و انسان ریشه همه اون چه که هست رو باید در چیستی خودش و درون خودش بیابه. کلید همه معماها در درون انسان هستش. امام باقر الاسلامی می‌فرماید که از عظمت خدا هر چقدر می‌خواید یاد بکنید، اما هر چه که یاد بکنید عظمت خدا چیه؟ وحیه اعظم من، خداوند عظیمتر از اون است که شما تصور بکنید و یاد بکنید. معنی الله اکبر هم همینطور بود دیگه. خدمت امام صادق علیه السلام الله اکبری گفت، حضرت فرمود یعنی چی؟ عرض کرد یعنی بزرگتر از هر چیزی هست. ببینید حضرت چجوری جواب میده. حضرت فرمود مگر چیزی غیر از خدا هم هست؟ مگر چیزی هم غیر از خدا هست که خدا بزرگتر از اون چیز باشه؟ یعنی داره وحدت وجود و مطلق بودن وجود رو برای ما بیان میکنه. عرض کرد خب من چی بگم؟ فرمود بگو الله اکبر من ان یوسف.
الله اکبر من ان یوسف،
خدا بزرگتر از آن است که وصف بشه. امکان نداره کسی بتونه حق تعالی رو وصف بکنه. اونی که پیغمبر است فرمود ما عرفناک حق معرفتک. خب پس ما هر چقدر از عظمت خدا بخوایم یاد بکنیم با وجود مطلق، با وجود بی نهایت سر و کار داریم. برای این شما هی نمیتونی بگید آقا عظمت خدا، هر چی بخوای بگید عظیم، قدیر، تو هر کدوم از اسما بگی انسان، انسان به اندازه سعه وجودی خودش اون عظمت رو میفهمه. کرم رو، قدرت رو، مهربانی رو، لطف رو به اندازه سعه وجودی خودش درک میکنه، نه به اندازه حقیقت. و بعد حضرت میفهمد اون چه که از جهنم میخواید یاد بکنید یاد بکنید، اما ولا تذکرون منها شیئا، چیزی از جهنم یاد نمیکنید الا وحیه اشد دومه، جهنم از اون شدید تره. این در مورد عذاب جهنم، غم جهنم، تشنگی جهنم، گرسنگی جهنم، خاری و ذلت جهنم، پشیمونی جهنم، هر چیز که میخواید بگید اون خیلی عظیمتر از چیزی هستش که شما تصورش میکنید، خیلی عظیمتر است. وذکروا من الجنت ما شئتم، هر چی از بهشت میخواید شما یاد کنید، اما ولا تذکرون منها شیئا الا وهی افضل، هر چی شما از بهشت یاد بکنید اون چیزی که هست بالاتره. روایتش رو خوندیم 2 جلسه قبل. حضرت فرمود هر چی ما گفتیم، هر چی خدا هم گفته تو قرآن، شما بذاریدش کنار. خب حالا چرا گفته؟ این سوال خیلی مهمه. اگه قابل فهم نیست، اگه خود خدا آخرش بعد از اون همه توصیف فرمود فلا تعلم و نفسون ما اخفی لهم، برای چی گفته؟ من خدا که گفتم به شما، اولیاء خودم هم تفصیل کردم براتون، اما حقیقت چیزی همونطور خود حضرت فرمود هر چی که شما میبینید تو دنیا تو آخرت فقط در اسم با هم مشارکت دارن، اسم فقط، ولی اون حقیقت یه چیز دیگه است. مثل که به جنین بگی آقا میخوای بری یه جایی که بزرگتر از رحم مادرته، وقتی میاد اینجا کلمه بزرگ براش کم بوده، کلمه بزرگ براش کم بود، بگیم خیلی تنوع داره اونجا، وقتی میاد اینجا میبینه نه، اصلا کلمه تنوع براش کمه، چون قابل احصا نیست. نه بزرگیش قابل احساس و نه تنوع نعمتهاش. دردم اونجا همینطور، از ذلتم همونطور، از خاری و تشنگی و گرسنگی هم اونجا همینطور هستش. چرا گفته خداوند؟ برای که انسان تا نتونه با خیالش، با دلش ارتباط برقرار کنه با اونجا، ساخته نمیشه. ما برای حرکت به سمت آخرت و ابدیت به تصویر سازی، به خیال پردازی، به عشق بازی خیالی خیلی احتیاج داریم، به توهم زیاد احتیاج داریم که متاسفانه ازش استفاده چندانی نمی کنیم. شما نگاه بکنید در مناجات خمس عشر، حضرت به خداوند عرض میکنه چقدر شیرینه که ما در توهم خودمون با تو تیه تاریخ بکنیم. توهم میبره آدم رو. کسی که قدرت خیال پردازی نداره، کسی که قدرت تصویر سازی نداره، کسی که قدرت معاشقه خیالی و وهمی نداره، این اصلا رشد نمیکنه. این کوچیک میمونه، سرعتش خیلی کمه. اگرم رشد بکنه خیلی کم، تا پای مغازله، تا پای عشق، تا پای ترانه، تا پای خیال پردازی وسط نیاد، اوج و عروجی نمیاد وسط. شما این همه شعر نگاه کنید، شعرهای ما، بزرگان ما چقدر خیال پردازی کردن، چقدر تصویر پردازی کردن. چند بیت شعر تا حالا تو وصف معشوق گفته شده؟ کسی میدونه شماره ابیات عرفانی چقدره؟ به این مغازله ها، به این عشقبازی ها اگر نیاز نداشتیم زمینش براهم نمیشد. لذا انسان به تصور زیبایی ها، به عشقبازی با زیبایی ها، به خیال پردازی به زیبایی ها، به خیال پردازی با معشوق ها خیلی احتیاج داره. خواهی بحثا رو کاملترش رو تو معراج توضیح دادیم. و اساسا اگر انسان از مراحل قوا دقت بکنید، اینجا رو الان فقط نمیتونم خیلی مفصل بگم، باید بریم تو بحث‌های تخصصیمون انشالله. این پنج مرحله کمالات انسان، مراتب وجودی انسان، مرحله حس، مرحله خیال، مرحله وهم، عقل و فوق عقل. اینجوری نیست که یک کسی بتونه حس رو دور بزنه،
تو حس بهشتی نکنه خودش رو، بعد تو خیال بهشتی بشه.
شما تا تو حس بهشتی نشی، یعنی تو ظاهر، اصلا نمیتونی تو خیال بهشتی باشی. وقتی تو خیال بهشتی نیستی، خیال پردازی بهشتی هم نمیتونی کنی. همه خیالات جهنمیه. همه خیالات یا کمالات جمادیه، یا کمالات نباتیه، یا کمالات چیه؟ حیوانی هستش. اصلا نمیتونی خیالات عقلانی یا خیالات فوق عقلانی داشته باشی. الان نکن، خیالات عقلانی خیلی کار سخته. یه کسی بشینه فلسفه بخونه، این آدم باید خیلی کم بکنه کمالات دیگر رو، باید از جاهای دیگه کم کنه. کسی میخواد کار ریاضی بکنه، کار مهندسی بکنه، کار پزشکی بکنه، یعنی کار عقلانی میخواد بکنه، ریاضیات میخواد کار بکنه، این باید بسیاری از اون قوای دیگر کاملا تحت کنترل در بیاره، تغذیه اونها رو به حداقل برسونه تا تفکر بتونه بکنه، تا ریاضیات، تا منطق، تا فلسفه، تا مهندسی بتونه کار بکنه. و بعد مقلدم نباشه، بتونه کار بکنه، حافظ نباشه و مخترع باشه، مکتشف باشه و تولید بتونه بکنه، اصلا تولید فکر بتونه بکنه، تولید اندیشه باید بکنه. کار سختیه. حالا اگه کسی میخواد از قدم فوق عقلانی برداره، خب اون به مراتب احتیاج به خلوت داره، احتیاج به پاکسازی داره. حالا اگه کسی میخواد از قدم فوق عقلانی برداره، خب اون به مراتب احتیاج به خلوت داره، احتیاج به پاکسازی داره. بنابراین شما اگر حستون بهشتی نشه، خیالتون هم بهشتی نیست. نمیشه با روابط آلوده ظاهری حسی یک خیال یا یک وهم زیبا داشته باشید. نمیتونه با روابط آلوده انسان نمیتونه یه هنر متعالی داشته باشه. یک کسی میخواد هنر متعالی داشته باشه، باید این بتونه اول حسش رو کنترل بکنه. تا بدن، تا حس، تا ظاهر کنترل نشه، خیال اصلا رشد نمیکنه، بهشتی نمیشه. خیال بهشتی نشه، وهم هم بهشتی نیست. وهم هم بهشتی نشه، شما نمیتونید عقلانیت بهشتی داشته باشید، افکارتون بهشتی باشه. من الان یه مثال بزنم برای شما، مثال همیشگی رو میزنم، انقدر میگم تا انشالله این تو قلبتون بره. همیشه هم همین رو تکرار میکنیم. ببینید، وقتی میگن آقا مرده با آدم کاری داره یا نه، همه میگن نه، عقلشون هم میگه نه، اما هیچ کس حاضر نیست این حکم عقلانی رو اجرا بکنه. یعنی هیچ کس نمیتونه بره بیمار، کمتر کسی شجاعت داره شب بره قبرستون، بره تو قبر بخوابه، بره سرش رو بذاره رو پای مرده بخوابه، ترس و لرز نداشته باشه. چرا؟ چون قوای پایینش آلوده هستش. وقتی آلوده است عقل نمیتونه وظیفه خودش عمل بکنه. با اینکه حکم عقل رو داره اما عقل به دردش نمیخوره. اینکه کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، همینه، عقل اسیر پایینیا میشه، لزودی کارام نمیکنه، کاربرد نداره. درس میخونه، فقه میخونه، فلسفه میخونه، عرفان میخونه، اخلاق میخونه، اما به دردش نمیخوره. یعنی اصلا تبدیل به او نمیشه، به شادی و آرامش تا تبدیل نشه، تا به قدرت تبدیل نشه، معلومه که پایین آلودگی داشته. معلومه پایین آلودگی داشته. لذا شما از پایین باید شروع بکنید. اینو خوب دقت بکنید، خیلی مهمه. اگه کسی بخواد عرفان بدون رساله داشته باشه، رساله رو حذف بکنه، بعد بره اخلاق کار بکنه. رساله رو حذف بکنه، بره عرفان کار بکنه. اصلا موفق نمیشه.